حضور آنها در سرزمین فلسطین با یک ایدئولوژی سیاسی که همون صهیونیست باشد و ترویج دهنده آن همراه شد.
سال 1897 سرشناس‌ترین یهودی‌های دنیا در شهر بال سوئیس دور هم جمع شدند تا برای خودشون یه وطن ملی درست کنن. مغز متفکر اون جمع و رهبر گروه یه روزنامه‌نگار لهستانی بود به اسم تئودور هرتسل. هرتسل و دوستانش حامیان سرمایه‌دار و بانفوذی داشتند که با ثروتشون خیلی کارا میشد کرد. یکی از این آدما روچیلد بود. یه سرمایه‌دار یهودی انگلیسی که در حد حاکمه امپراتوری بزرگ اون روز دنیا بریتانیای کبیر اسم و رسمی داشت. با پادرمیونی روچیلد انگلستان متقاعد شد از بین مستعمرات لنگ بلنگش جایی به یهودیا بده. اما یه مشکل کوچیک وجود داشت. یهودیا جایی رو که می‌خواستن از قبل انتخاب کرده بودن.
بر اساس بررسی ها می توان گفت که تلافی یهودی ستیزی در اروپا، امپریالیسم انگلستان و اوجگیری جنبش صهیونیست همه و همه منجر به صدور اعلامیه بالفور و وعده انگلیس مبنی بر تشکیل یک دولت یهودی در سرزمین های فلسطینی شده است. جنگ جهانی اول جنگی میان قدرت‌های رقیب جهان بود. بعد از جنگ قدرت‌های فاتح اقدام به تشکیل یک سازمان فراگیر بین‌المللی به نام جامعه ملل کردند. سازمانی که تا حد زیادی سرزمین‌های ملل شکست خورده را به نفع برندگان جنگ تقسیم می‌کرد. در این زمان مالکیت سرزمین فلسطین که به دست انگلستان افتاده بود و در این زمینه بر اساس آنچه که خود بالفور هم می‌گفت انگلیس کوچکترین مشورتی با مردم این سرزمین مبنی بر اینکه قرار است بر سر سرزمین آنها چه بیاید انجام نداد و صرفاً کار خود را می‌کرد. بر اساس گزارش شبکه الجزیره در این زمان اینطور به نظر می‌رسد که انگلیسی‌ها بیش از همه با صهیونیست‌ها برای تعیین سرنوشت آینده سرزمین فلسطین مشورت می‌کردند.
بازی انگلیس تازه داشت به جای حساسش می‌رسید که هرتسل مرد. بعد از اون یه یهودی انگلیسی که استاد دانشگاه منچستر هم بود جای اونو پر کرد. دکتر حی وایزمن. وایزمن خیلی سعی کرد تا از کیسه انگلیس به سلطان عثمانی باج بده و موافقتشو برای مهاجرت یهودیا به فلسطین جلب کنه، اما نتونست. تازه این کار اون باعث شد سلطان عثمانی دست انگلیسا رو بخونه و سریع با رقیب انگلیس یعنی آلمان دست دوستی بده. در اون زمان فلسطین جزوی از امپراتوری بزرگ عثمانی.
با این حال وقوع جنگ جهانی دوم و مهاجرت گسترده یهودیان به اراضی اشغالی فلسطین علارغم محدودیت‌های تعیین شده از سوی انگلیس موجب تشدید نقض حقوق فلسطینی‌ها توسط صهیونیست‌ها و دولت انگلیس شد. در زمان مالکیت انگلیس بر فلسطین هم جمعیت و هم قلمرو اشغال شده توسط صهیونیست‌ها در خاک فلسطین افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و تشکیلات صهیونیستی نیز در سایه عملکردی شبیه به دولت‌ها داشتند. در نوامبر سال 1947 سازمان ملل متحد حکم به افزایش قلمروی صهیونیست داد. مسئله‌ای که البته با اعتراض گسترده فلسطینی‌ها روبرو شد ولی فایده‌ای نداشت.
اختلافات تا حدی بالا گرفت که حتی نیروهای نظامی انگلیسی هم از برقراری نظم و امنیت در این سرزمین ابراز ناتوانی کردند. این روند سبب شد تا سرانجام سازمان ملل متحد در 29 نوامبر 1947 در قطعنامه 181 مجمع عمومی خود پیشنهاد تقسیم فلسطین به دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل را ارائه دهد که بر اساس آن 45% از این سرزمین برای ساکنین عرب فلسطینی و 55% باقی مانده آن در اختیار مهاجرین یهودی قرار می گیرد. در این قطعنامه شهر قدس تحت نظارت بین المللی سازمان ملل قرار می گیرد. قطعنامه 181 در نهایت با 33 رأی موافق، رأی مخالف 13 کشور عربی اسلامی و 10 رأی ممتنع به تصویب رسید.
در این راستا شبه نظامیان صهیونیست هم دست به جنایات هولناکی نظیر جنایت علیه روستای دیر یاسین در سال 1948 کردند که در قالب آن 250 زن و کودک فلسطینی به فجیع ترین وجه ممکن به شهادت رسیدند. ماجرای این روستا سیلی از وحشت را در سرزمین های فلسطینی ایجاد کرد و موجب مهاجرت بسیاری از جمعیت فلسطین شد. وقتی دوره مالکیت انگلیسی ها در سال 1948 به اتمام رسید، چیزی در حدود 250 هزار فلسطینی از خانه و کاشانه خود آواره شده بودند. در همین سال دیوید بلگورین از تشکیل دولت اسرائیل خبر داد و خود نیز تبدیل به اولین نخست وزیر این رژیم شد. در این میان گروه‌های شبه نظامی صهیونیست هم به هم پیوسته و ارتش این رژیم را تشکیل دادند. پس از تشکیل رژیم اسرائیل، اعراب به مقابله با آن پرداختند و با این حال ارتش اسرائیل مجهزتر بود و البته که از حمایت‌های گسترده دولت‌های غربی هم برخوردار بود. معادله‌ای که سبب شد تا صهیونیست‌ها روز به روز بر شدت خشونت خود علیه اعراب فلسطینی بیفزایند و برخلاف خطوط تعیین شده قانونی به سرزمین فلسطین تجاوز کردند و موجب آواره شدن هزاران فلسطینی و خشونت بیشتر و بیشتر سرزمین آنها شدند.
اول ژانویه 1919 کنفرانس صلح پاریس تشکیل شد. سران متفقین که طرف پیروز جنگ جهانی اول بودن همگی برای شرکت در این کنفرانس به پاریس اومد بودن. اما این وسط از همه چیز مهمتر دیدار فیصل و وایزمن بود. فیصل بالاخره کار خودشو کرد و با تأسیس کانون یهود توی فلسطین موافقت کرد، با این شرط که یهودی‌های مهاجرم از حکومت عربی تبعیت کنند. شرطی که هیچ وقت تحقق پیدا نکرد. دیگه نه متفقین و نه صهیونیست‌ها هیچ کدوم احتیاج به فیصل نداشتند.
جالب این که صهیونیست‌ها با تصرف شهرهای فلسطینی نام آنها را به نام‌های عبری تغییر می‌دادند. مسئله ای که سبب شد تا شمار پناهجویان فلسطینی به شدت افزایش یابد. مجموعه مسائل و تشکیل رژیم اسرائیل در اراضی فلسطینی از سوی فلسطینی‌ها به عنوان نکبت و یا فاجعه شناخته می‌شود.
ریزست به پا خواست عالم و زمان رشهی از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سرف بسته به تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت روح در حال رکوع در ده سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق کشه بود چشم جاریش خنات است خنوت است شنگ هم هم به تو گوید با همین صبر و سکوت است شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آی نازل شده شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست خلیت و غلن قدس و لنا سوف نفقیم فی القدس لنا قدس و لنا قدس و لنا آخرجو من فلسطین لنا قدس و لنا قدس و لنا سوف نفقیم فی القدس لنا بحر لنا والأرض لنا آخرجو من فلسطین لنا دل ما لحظه برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است با هم و این بار کنار هم و با یار در دل قدس نشینیم بر آن سفره افطار و نماز عید آنجا چه نمازی سجب راز و نیازی است با امامی با امامی که تیغ دعا دو دم حضرت مولاست به دستش، یوسفی سید و سردار و شهیدان همه مستش، به سر فاطمه آید رخ حیدر به نماید، گل خیبر شکن است و در خیبر بگشاید، شد زمین مست و زمان مست، خاک مست و آسمان مست، آیه را دل شد و شد هر دل و جان مست، زمین زنده به عشق تو جهان مست، گل گل لفظ همه وقت از آن مست، قرصولنا قرصولنا سوف نبقر في القدس لنا، قرصولنا قرصولنا اخرجوا من فلسطين لنا، قرصولنا قرصولنا سوف نبقر في القدس لنا، البحر لنا والأرض لنا اخرجوا من فلسطين لنا.
خب شنوندگان عزیز رادیو جوان، همچنان در راه نصر رو میشنوید، با شما هستیم و از همراهی و توجه و همینطور ارسال پیامک ها و حتی تلفن هایی که به برنامه میزنید و دیدگاه های خودتون رو در ارتباط با هم موشکبارانی که اتفاق افتاد و بسیار دلها رو شاد کرد و هم در مورد مجموعه محکومیت این جنایت‌های اسرائیل بیانات خودتون رو مطرح می‌فرمایید، بسیار سپاسگزاریم، تشکر می‌کنیم. همونطوری که در خبرها هم آمد، جناب آقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون تغییر کردند و عزیز دیگری مسئولیت رو عهده‌دار شدند، جناب آقای بقایی که براشون آرزوی موفقیت داریم. من خدا قوت میگم به جناب آقای کنعانی. چند روز قبل در آخرین مصاحبه خبری بر رسانه‌ای خودشون در جایگاه در مقام سخنگوی وزارت امور خارجه مواضع جمهوری اسلامی ایران رو در قبال فلسطین و غزه تبیین کرده بودند که در این لحظه با هم این مصاحبه رو و گفتگوی جناب آقای کنعانی رو میشنویم. با آرزوی موفقیت در ادامه راه خدمت در وزارت امور خارجه.
آقای کنعانی، از متاسفانه اثرات و تبعات این جنایت یک ساله رژیم صهیونیستی بس آوارگان غزه و فلسطین هست و الانم که خب در لبنان ما شاهدش هستیم، موضوعی که هست خب متاسفانه با سکوت گزارشگران حقوق بشری سازمان ملل هم ما شاهد هستیم و از این طرف هم خب سکوت جوامع و همکاران کشورهای اسلامی هم رو که ما داریم می‌بینیم. الان فکر می‌کنید که مسئولیت و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ آیا راجع به این آوارگان 21,000 کودک در سه هفته پیش که آمار رسمی دادن ناپدید شده در فلسطین و غزه، حالا جدا از مردان جوان و از زنان، راجع به این موضوع هم اگر موضع‌گیری هست و صحبتی هست میشنویم.
طبیعی است عیار برای جامعه جهانی، برای بشریت، برای سازمان ملل متحد، به شورای امنیتون و به ویژه یک سابقه ننگین برای آن دسته از کشورهایی است که پرچم دفاع از حقوق بشر در دست دارند اما سهمگین‌ترین نقض حقوق بشر رو در جغرافیای فلسطین دیدند و می‌بینند و دم بر نمی آورند، بلکه برعکس از رژیم غاصب صهیونیستی حمایت می‌کنند. اهداء بمب‌های یک تنی به رژیم غاصب صهیونیستی برای استفاده‌های ضد بشری علیه اماکن مسکونی، علیه آوارگان ساکن در اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی، علیه مدارس محل سکونت آوارگان فلسطینی، علیه منطقه پر جمعیت و متراکم از ساکنان مدنی و شهروندان در زاهیه جنوبی بیروت چه نسبتی با شعار حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر دارد؟ آنها چه پاسخی برای جامعه جهانی، برای افکار عمومی دنیا دارند؟ آنهایی که با شعار دفاع از یک شهروند در یک کشوری همه امکانات سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای خود رو و حتی ابزارهای اقتصادی خود رو برای اعمال فشار بر اون کشور در راستای مطامع سیاسی خود به کارگیری می کنند، برای کشتار 42 هزار نفر انسان بیگناه که بیش از 15 هزار و شایدن بیش از اون زنان و کودک هستند در جغرافیای فلسطین در یک سال اخیر چه پاسخی دارند؟ و این یک مسئولیت جهانی است که از فلسطینیان حمایت بکنند و یک آبروریزی در واقع غیر قابل جبران برای مدعیان و دروغین حقوق بشر است. جمهوری اسلامی به مسئولیتاش عمل کرده و خواهد کرد. ما برای دفاع از ملت مظلوم فلسطین منتظر کسی باقی نمیمانیم، کما اینکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی هم در این مسیر عمل کردیم و برای این کار هم هزینه های سنگینی رو پرداخت کردیم. اما پرداخت هزینه ها ملت و دولت ایران رو از حمایت از آرمان فلسطین و ملت مظلوم فلسطین باز نداشت. ما در جغرافیای ایران هم میزبان و آوارگان زیادی هستیم از کشور همسایه ما افغانستان که عامل اصلی این گرفتاری مردم مظلوم افغانستان رژیم آمریکا و اشغالگری آمریکا با همراهی ناتو هست. 20 سال اشغالگری آمریکا جز آوارگی و گرفتاری برای مردم افغانستان هیچ چیزی به امراه نیاورد. فلذا جمهوری اسلام ایران در عمل به شعارهایی که میدهد صادق هست و آنهایی که این وضعیت اسفناک رو در منطقه به بار آوردن باید پاسخگوی این همه جرم و جنایت باشند و البته این از مسئولیت کشورهای منطقه‌ای، کشورهای فرامنطقه‌ای، کشورهای مستقل هیچ کم نمی کند که به رغم اقدامات غیر قابل قبول و مردود و محکوم آمریکا و دیگر طرفهای اروپایی میبایست در حمایت از ملت مظلوم فلسطین ارسال کمک‌های فوری و انسانی برای ملت مظلوم فلسطین و حتی برای مردم لبنان نباید ذره‌ای تعلل بکنند. این یک ننگ برای حامیان رژیم قاسم صهیونیستی است، برای دولت آمریکاست که رژیم صهیونیستی با 85 بمب یک تنی مناطق مسکونی در زاهیه بیروت در متراکمترین نقطه شهر بیروت رو بمباران سنگین می کند و بعد از اون تهدید می کند که کسی حق نزدیک شدن به مناطق بمباران شده رو ندارد و من مجدداً بمباران خواهم کرد. به رژیم آمریکا از این اقدام جنایتکارانه به عنوان حق دفاع از خود یاد می کند و از اون حمایت می کند. این شرم و این ننگ در تاریخ آمریکا همواره باقی خواهد ماند که آمریکا نه از امنیت رژیم قاسب صهیونیستی بلکه از تداوم جنگ افروزی و نقض فاحش حقوق بشر و کشتار بیگناهان حمایت می کند. او نه از امنیت رژیم قاسب صهیونیستی که حتی چون این در واقع چیزی هم اساساً قابل حمایت نیست، رژیم قاسب یک رژیم اشغالگر هست، اما اینکه کشتار بیگناهان رو در یک شب این گونه در چهارچوب دفاع از خود تعبیر بکند، این چیزی جز همراهی و همکاری و مشارکت مستقیم و بالفعل در کشتار بیگناهان نیست. اعتراف مقامات آمریکایی به اینکه این بمب‌های کشنده یک تنی و سنگرشکن رو دولت آمریکا در اختیار رژیم اشغالگر قرار داده چیزی جز اعتراف آشکار به مشارکت و همراهی در جنایت جنگی در کنار رژیم قاسم صهیونیستی نیست.
از آسمانی ها بگو، از آن خروش ادامه مسیر عشق، آری قسم به سلیمانی. تا سجده در مسجد الاقصا هستیم امراه قانی.
دوستان عزیز شنونده، همراهان رادیو جوان، با افتخار در خدمت شما هستیم. سپاس از ارسال پیامک های زیبایی که به سامانه 30881 محبت می فرمایید. سپاس از پیام هایی که تلفنی برای ما عنوان می فرمایید و موجی از محبت و مهر و شادمانی خودتون رو تقسیم میکنید بین همه هموطنان عزیزمون که واقعا شب خاطر انگیزی رو ما دیشب پشت سر گذاشتیم، همزمان با موشک باران اسرائیل، و دیدیم که چقدر ملت‌های جهان، چقدر مردم منطقه، حتی کشورهای عربی، چقدر عزیزان فلسطین، چقدر عزیزان در سوریه، چقدر عزیزان در لبنان شادمانی کردن همراه با شما، مردم پر افتخار، مردم دوست داشتنی، مردم وفادار، مردم حامی مظلوم. این رهاورد بزرگی است که از شهیدان داریم و زیبایی هایی که همه ما میتونیم در چنین اتفاقات بزرگ و خاطر انگیزی ثبتش بکنیم برای خودمون و برای همه دنیا، اونهایی که عاشق مبارزه با ظلم هستند. خب خدا رو شکر خیلی ها در اعلان دیدگاه ها و نظرهاشون ملت ایران رو، مردم کشورمون رو و کشور بزرگ ایران رو به عنوان بزرگ پرچمدار جبهه حق در جهان معرفی کردن. این مدال پر افتخار و همیشه زرین و تابناک و درخشانی هست که شعاعهای درخشانش امتهای مظلوم رو همیشه حرارت و گرمی میبخشه. 1:23 است در 12 بامداد مهر ماه 1403 هستیم. خدا قوت به همه شما، به خصوص اونهایی که در محل کار مشغول خدمت هستند، همه اونهایی که در جایگاه های مختلف به هر حال دارن خدمتی رو انجام میدن و مشغول فعالیت و حضور در محل کار هستن، بهشون خدا قوت و وقت بخیر میگه.
ارتشیمون، نیروهای مسلح، پاسدارا، دمشون گرم، واقعا ممنونیم ازشون.
اسرائیل با تبلیغات، با دروغ مردم دنیا رو فریب داد، ولی با تنفری که در قلب مردم دنیا ایجاد کرده میخواد چیکار کنه؟
حس غیرت، حس فیروزی، حس اینکه فیروزی نزدیکه برای تمام فلسطینیا. میخوام بهتون بگم فیروزی نزدیکه، خیال تک تکی تو راحت، یه خواب راحت داری.
من واقعا الخيام هو الإمام الخامنئي دام ظله الشريف، ومركز هذا المخيم هو الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا مخيمنا وهذا حسين.
بله دوشم، به این فکر کردم که همین تنوع قومیتی
آره
در کشور ما که در صلح و آرامش و برادری در کنار هم دیگه زندگی میکنن از کشور ما کشور فوق‌العاده شگفت‌انگیز ساخته. مهدی آقا بلگی عزیز قومیت هایی که همه در مدار ولایت دارن حرکت میکنن، به شدت سرزمینشون رو دوست دارن، دغدغه مندن و حمایت از مظلوم جزء اولویت هاشونه. و تو این بخش گزارش هم شنیدیم دیگه، همین خواهر بزرگوار لورمون چطور ابراز خوشحالی میکردن از حمله موشکی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
حالا ابوالفضل جان، در کنار این تنوع قومیتی که الان شما خیلی هم به درستی اشاره فرمودین،
عرض کردم،
ما میبینیم که یک کشور چهار فصل داریم.
بله.
که کمتر توی کشورهای دیگر جهان و این کره خاکی به این شکل، به این تنوع، به این زیبایی، به این چشمنداز دلنشین.
بله.
ما پیدا میکنیم.
بله، اصلا کشور ما از هر جهت فوق‌العاده شگفت‌انگیزه.
میخوام بگم که انگار هم باید در فضای طبیعت خدادادی این تنوع رو ببینیم و لذتش رو ببریم و استفادهش رو ببریم.
بله.
هم در فضای انسانی و حالا هموطنان عزیز و سرمایه‌های انسانی که ما در جای جای کشورمون در استان‌های مختلف می‌بینیم.
بله. حالا نکته دیگه هم که می‌خوام بگم اینه که خیلی از هفته وحدت نمیگذره، اینکه به هر حال اهل تسنن و اهل تشیع اینطور برادرانه و همدلانه در کنار همدیگه زیست میکنن، این هم جزء شگفتی های مملکت ماست که باید واقعا قدر این سرزمین رو، قدر این مردم رو،
حتی اقلیت های
مذهبی.
بله. آره، اقلیت هایی که به هر حال به هر شکل با هر دین و اعتقادی با ما هستن، ما مسلمانان در کشور.
بسیار هم عالی. مهدی جان، امشب آخرین برنامه در راه نس از شبکه جوانه، البته شاید نمیدونم، شاید فردا هم باشیم، اطلاع ندارم دقیقا، و حدودا کمتر از یک دقیقه
من دارم عادت میکنم به این برنامه. حالا هم که بحث مقاومت ادامه داره
عزیزم، با که خیلی
بعد من دلم تنگ میشه برای شما، برای آقا مجتبی امیری.
آقا ما رفاقتمون که محدوده به برنامه نیست که
میدونم، میخوام بگم که حالا
حتما تو برنامه های آینده
بعدا
انشاءالله به شرط توفیق در خدمت شما خواهیم. آقا بریم تو را خدافظی، 29 دقیقه و تحویل مجتبی امیری بریم.
بسیار عالی، خواهش میکنم. من فکر میکنم که با افتخار الان میتونیم از مردمی سپاس و تشکر خودمون رو اعلام بکنیم که به بهترین شکل هم راسخ هستند، عزمشون جزم هست در اعتقادات ملی، میهنی و انسانی که دارند و خودشون رو به عنوان یک جمعیت و جامعه بزرگ نودوست.
بله.
و انسان دوست در دنیا معرفی کردن. ما قطره‌ای هستیم در این دریای همیشه مواجی که پر است از شفافیت و زلال بودن.
بله.
و جاریم، جاریم که انشاءالله بتونیم در دشت های زندگی همینطور جاری باشه.
انشاءالله. با همه شما مردم عزیز ایران خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم که با ما همراه و همدل و هم نفس بودید. شبتون بخیر و خدا حافظ همه شما.
خدا نگهدار.